همونطور که جلسه قبل خدمتون عرض کردم، توی سنت های نظری جامعه شناسی در وهله اول ما دو تا دیدگاه خیلی خیلی رقیب داریم. دیدگاهی که اعتقاد داره ما داریم به سمت نظم حرکت میکنیم در جامعه، یعنی جامعه مجموعه اجزای متصل مرتبط با هم دیگه هست که حرکتش به سمت نظمه، این میشه ساختارگرایی که هر بخشی از جامعه رو بر اساس کار کردی که برای بخش دیگر جامعه داره توضیح میده. و دوم نظریه تضاد که در واقع جامعه رو به صورت یک اکوسیستم میبینه، نه به عنوان اجزای متصل به همدیگه که برای همدیگه کار کردی دارن، اجزای در رقابت با همدیگه که عموماً بقای یکی منوط به از بین رفتن دیگری است. حالا ما در نظریه تضاد برخلاف یک اکوسیستم که لزوماً یکی میمونه و دیگری از بین میره، به قضیه اینجوری نگاه میکنیم که یکی باید بر دیگری تفوق پیدا بکنه. یعنی نظریه تضاد شاید اگر شما دارید در مورد روابط قدرت صحبت میکنید بهترین نظریه باشه. اگر میخواید در مورد مثلا تضاد بین حاکمیت و مردم صحبت بکنید، نظریه تضاد بهتر از نظریه های دیگه جواب میده. اگه در مورد جنبش حقوق زنان یا جنبش کارگری دارید صحبت میکنید، نظریه تضاد احتمالاً بهتر جواب میده. معروف ترین نظریه تضاد نظریه مارکس، ولی گذشته از نظریه مارکس ما نظریات تضاد دیگری هم داریم که خیلی مهمن، که مهمترینشون رویکرد فمینیستی و جنبش های حقوق زنان، جنبش های مربوط به برابری حقوق زنان، اینها هم جز جنبش های فمینیستی و جنبش های تضاد محسوب میشه. برخلاف نظریه تضاد مارکس که میگه طبقات اجتماعی هستند که انواع مختلفه درگیری ها رو به وجود میارن، نظریه تضاد فمینیستی بر این باور هستش که تضاد جنسیتی است که موومنت یا ملاک اصلی تحولات اجتماعی. من یادم میاد سالها پیش، شاید حدوداً 20-25 سال پیش، من کتاب اصول علم سیاست موریس دوورژه رو میخوندم. همون موقعش هم کتاب قدیمی بود، یعنی شاید همون موقع هم 40 سال از تألیف کتاب میگذشت. در مورد نیروهای سیاسی صحبت میکنه. بعد یک نگاهی هم داشت به قرن 21. خب کتاب مال دهه 60 حدودا، 1960 میلادی. وقتی در دهه 60 میلادی میپردازه کتاب به چشمنداز قرن 21، حتی در کتاب موریس دوورژه هم به این قضیه اشاره شده بود که شاید یکی از نیروهای سیاسی قدرتمند و اصلی در به قول معروف قرن 21 نیروی جنسیتی باشه. این جنسیت حتی به عنوان یک قدرت سیاسی هم عمل میکنه. البته خب همیشه تحولات اجتماعی اینجوری هستش که قطعیتی درش متصور نیست. دست کم مثلا در ایالات متحده امریکا در دو دوره مختلف ما حضور کاندیدای زن رو تجربه کردیم و جالب این هستش که اقبال زنان به کاندیدای زن اونقدر نبوده که بتونه یک تحول سیاسی رو توی ایالات متحده امریکا رقم بزنه. معمولا جنسیت ترکیب میشه با عوامل دیگه و توی تحولات اجتماعی ترکیبی از جنسیت به علاوه یک چیزهای دیگه قدرت نمایی. از این دو تا سنت نظری که بگذریم، آخرین سنت نظری که باید بهش بپردازیم کنش متقابل نمادینه. کنش رو، مفهوم کنش رو همونطور که عرض کردم قبلا وبر مطرح کرده. کنش رفتار معنادار معطوف به دیگری است. خندیدن رفتار معطوف به دیگری، اخم کردن رفتار معطوف به دیگری، قهر کردن رفتار معطوف به دیگری. شاید اگر انسان توی یه خلایی قرار بگیره خودش باشه و خودش تهی از هر رفتاری بشه. رفتارها عموماً در انسان رفتار معطوف به دیگری هستند. میخوان یه معنایی رو منتقل. بعدن این نظریه کنش ترکیب میشه با مقوله زبان، و زبان هر وسیله‌ای تلقی شده که برای انتقال معنا استفاده میشه. یعنی علاوه بر لغات، طرزها، طورها، رفتارها هم میتونن معنای زبانی داشته باشن. زبانشناسی یه ادعای عجیب و غریبی مطرح میکنه. یعنی یه مقدار اون چیزی که زبانشناسی رو متفاوت میکنه با ادبیات، با دستور زبان، توی ادعای عجیب و غریبیه که زبانشناسی میکنه. ما تصورمون این هستش که ابتدا یه معنایی توی ذهنمون شکل میگیره، بعدن یه واژه‌ای برای اون معنا تصور میکنه. یعنی معانی هستن، برای انتقال معانی ما از واژگان استفاده میکنیم. زبانشناسی و لکسیکانیستا، یعنی زبانشناسان لغتشناس، اعتقاد دارن برعکسه. اگر لغت نباشه معنایی هم متصور نیست. یعنی اگر شما در یک زبانی یه لغتی نداشته باشید اون معنا رو هم نخواهید داشت. مثال عرض میکنم خدمتتون. مثلا در زبان فارسی ما میگیم یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود. شما تقریبا جایی رنگ آبی نمیبینید، واژه آبی رو نمیبینید، و وقتی هم که توی رنگشناسی قدیمی ایرانی وارد میشید رنگ آبی وجود نداره. یعنی برای چیزی که لغت نداریم معادل هم نداریم. مثلا خودش زبان محسوب میشه. آره، ولی زبان محسوب میشه و جزء کوچکترین جزء زبان محسوب میشه. شما اینجور تصور بکن، اگر برای یک معنای طرز و طوری نداشته باشی به اون معنای دسترسی داری یا نداری؟ یه حرکت بدنی رو تصور بکن که نداری. معنای اون در واقع زبانشناسی همینو میگه، میگه برای وقتی اون طرز رو نداری، اون طور رو نداری، اون لغت رو نداری، اون معنا رو هم در ذهنت نداری. و این تو تحولات فرهنگی خیلی اهمیت داره، به خصوص توی برخورد جوامع سنتی با جوامع مدرن خیلی اهمیت داره. چون شما یه معانی رو میخوای از یک جای دیگه بگیری وارد بکنی، یه لغتی رو بعد بگیری وارد بکنی، بعد اون لغت رو وقتی وارد میکنی معنای همسان و همسنگش وجود نداره. خیلی از لغت ها اینجوری بودن و هنوزم به زعم من اینجوری هستن. مثلا قانون. قانون یعنی چی؟ دموکراسی. دموکراسی یعنی چی؟ مجلس، پارلمان، اینها یعنی چی؟ وقتی شما نگاه میکنید خیلی وقتا ما دوچار کج‌فهمی معانی میشیم. یعنی معنایی که از یه فرهنگ دیگه میخواد وارد فرهنگ ما بشه با این مشکل مواجهه که اون معنا نهایتا تصور نمیشه. ولی ادعای زبانشناسی لکسیکانیست اینه، میگه اگر شما واژه‌ای نداشته باشید، واژه یعنی نشانه‌ای برای بیان معنا، حالا ممکنه لغت باشه، لغتی که به زبان میاد با صوت، ممکنه یه طرزی باشه، یه طوری باشه، یه رفتاری باشه، یا اگر اونو نداشته باشی معناش رو هم نداری، نه اینکه یک معنایی توی ذهنت تصور میکنی و بعد براش یه واژه میسازی. واژه ها مقدمه بر معانی. الان من به شما میگم تصورش. زمانی که برای اولین بار مفهوم حق خلق‌ها در تعیین سرنوشت مطرح شد توسط لنین، اولین باری که از واژه حقوق بشر استفاده شد، اولین باری که از واژه امنیت بین المللی استفاده شد، اینها چه معنای معینی داشتن؟ هیچ معنای معینی نداشتن. یه مظروفی درست شد و بعد توش یه چیزایی ریخته شد، تبدیل شد به حقوق بشر. یه مفهوم مبهمی شکل گرفت به اسم حق تعیین سرنوشت، بعدها معنا شد که حق تعیین سرنوشت. باز من برای شما یه جای دیگه یه جور دیگه این مثال بزنم. شما الان ترم چندمید بچه ها؟ هفت سه. کم و بیش باید با مفهوم شاید حالا همین هم مثال خوبی بشه. عاقله یعنی چی؟ کلاله یعنی چی؟ شما هیچ تصوری تو ذهنتون ندارید دیگه. عاقله وابستگان نسبی مذکر مرده. عاقله هر مردی که با یک فردی رابطه نسبی داره بهش میگن عاقله. درسته؟ الان که من تعریف کردم شما توی ذهنتون شکل گرفت. شما تا زمانی که این لغت را نداشته باشی اصلا یه همچین تقسیم بندی تو ذهنت نداری. عاقله برای چی استفاده میشه؟ در قتل خطای محض مسئول پرداخت دیه قاتل نیست، عاقل است. پیاندای کلاب یعنی چی؟ خودبیمگی کشتی هاست. کلاله امی یعنی چی؟ فامیل های نسبی مادرانه هستن که فرض برن یک سوم یا یک شیشم. یعنی یه سری معانی چی میشن توی ذهن شما؟ بگید اول یه واژه‌ای باید براش بیاد، بعد شما باید براش یه معنایی تصور بکنید. اگر شما براش لغت نداشته باشید اصلا دسترسی به اون معنا پیدا نمی کنید. لغت مقدمه بر معناست. به این معنا که وقتی برمیگردن میگن انسان حیوان ناطقه، یعنی خداوکیلی ناطقه، نه اینکه عاقله. ویژگی انسان اینه که زبان داره و چون زبان داره معنا خلق میکنه و چون زبان داره میتونه ارتباط معانی رو تصور بکنه. زبان مقدمه بر معناست. اصلا کل ادعای زبانشناسی این لکسیکانیستان استرکچرالیستا یه حرف دیگه ای میزنن، میگن ساختارهای زبانی حتی مقدمه بر معانیه. یعنی استرکچرالیست ها یا ساختارگراها مثل چامسکی معتقدن که زبان مثل ریاضیات فرمول های از پیش تعریف شده داره که انسان فرمول های زبانی رو کشف میکنه و این ساختارهای زبانی حتی مقدمه بر معنای واژگانه. این شما معنای واژگان رو نه از خود واژگان که از محل قرارگیری اونها در جملات تشخیص میدید. کنش متقابل نمادین خیلی معطوف به معانی هستش که بین آدم ها مبادله میشه در روابط اجتماعی و معمولا هم در جامعه شناسی خرد مورد استفاده قرار میگیره. یعنی روابط دوتایی، روابط ستایی، روابط آدم ها در گروه های بسیار کوچک، بنابراین کاملا در مقابل ساختارگرایی قرار میگیره. و چون در سطح خرد داره تحلیل میکنه، به دلیل تحلیل در سطح خرد طبیعتاً دستاورد چندانی در مورد ساختارهای اجتماعی یا تضادهای کلان اجتماعی نمیتونه داشته باشه. البته بوده روی کارتهایی که روی کنش متقابل متمرکز بودن و کلیگرا هم بودن. مثلا خود وبر با وجود اینکه رو کنش داره کار میکنه و یه جورایی پدر معنوی نظریه کنش متقابل نمادینه، رو ساختارهای کلان هم کار کرده، روی نقش دین کار کرده، روی نقش بوروکراسی کار کرده. یه پژوهشگر دیگه ای هم هستش، هاکسچایلد، که اون هم با وجود اینکه روی کنش متقابل کار کرده و روی کنش متقابل نمادین، یه نظریه کلانی ارائه داده، خیلی نظریه جالبیه. رفته راجع به کارکنان خطوط هوایی مهماندارا کار کرده و یک چیزی در مورد اینها کشف کرده که خیلی جالبه. میگه اینها موظفن همواره لبخند بزنن. شما در نظر بگیر 8 ساعت کاری، کمی بیشتر کمی کمتر که معمولا بیشتر، شما تو هواپیمایی صبح زود ساعت 6 صبح باید فرودگاه باشی، نتیجتا باید ساعت مثلا 3 صبح دیگه بیدار شده باشی، آماده بشی، شب برق بلند شی بری توی هواپیما، و توی هواپیما باید چیکار کنی؟ وسایل پذیرایی رو آماده بکنی، آدم ها بیان بنشینن، بعد هر کدومشون با یه طرز و طور و بالاخره هر جایی یه آدم ناجوری پیدا میشه و شما همواره مجبوری که لبخند بزنی. هاکسچایلد روی این لبخنده کار کرده به عنوان بخشی از کنش متقابل نمادین. این نماد چیه؟ این در واقع دستوره، جزئی از شرح مشاغله، که شما موظفید لبخند بزنید. و هاکسچایلد بررسی کرده که این وظیفه لبخند زدن چه آثاری در پی داره. به این نتیجه رسیده باعث از خود بیگانگی میشه. از خود بیگانگی، این طرف بدنش رو دیگه متعلق به خودش نمیتونه، بدنش رو یه چیز دیگه ای تصور میکنه، یه چیز جدایی از خودش تصور میکنه، دوچار دوتا انگاری میشه بین خودش و بدنش، با بدنش نمیتونه رابطه برقرار کنه. مثل چیزی که شما توی عصر جدید چاپلین میبینید، اون هم یه کارگریه که دوچار از خود بیگانگی با بدنش میشه، پیچه رو باید سفت بکنه، بعد که از به اصطلاح کارخونه اخراجش میکنن، این همه جا داره فیت سیف میکنه، یعنی این بدنه دیگه از آن خودش نیست، یه هویت مستقلی پیدا کرد. یه چیزی شما باید در نظر بگیرید که بین سنت های نظری و نظریه تفاوت وجود داره. ما سه سنت نظری کلان داریم. چیان؟ ساختارگرایی، تضاد و کنش متقابل نمادین. این سه تا نظریه نیستن، سه تا سنت نظریه. نظریه مجموعی از مفاهیمه که با همدیگه ارتباط سیستماتیک دارن و میتونن وضعیت‌های عینی متعددی رو توضیح بدن. تفاوت وجود داره بین نظریه و سنت نظریه. پس نظریه چیه گیجگیش بچه؟ یه مجموعی از مفاهیمه که با همدیگه رابطه دارن و شما بر اساس این رابطه چیکار میتونید بکنید؟ میتونید وضعیت‌های بسیار زیادی رو در عالم خارج توضیح بدید. آ به علاوه ب به توان دو مساوی است با آ، دو به علاوه ب دو به علاوه دو آ ب، اتحاد اول ریاضی نظریه است. درسته؟ یه ساختاری از معانی رو داره نشون میده با هم دیگه مرتبطن، واقعیت‌های عینی زیادی رو هم توضیح میده. اوکی. من در مورد نظریه پردازی در علوم مدرن یه نکته یه خدمت شما عرض بکنم. در گذشته اینجوری بود، یعنی در قبل از پیدایش روی کرده علمی اینجوری بود که هر کسی می آمد مجموعی از مفاهیم رو یک رابطه سیستماتیک باش برقرار می کرد، برای اینکه نظریه پرداز باشه کافی بود. اوکی. این شما اگر یک دستگاهی از مفاهیم ارائه میدادی،
که این مفاهیم با هم دیگه ارتباط دارن کافی بود برای اینکه شما نظریه پرداز بشید. تا زمانی که ما میرسیم به یک فردی به اسم فرانسیس بیکن، ویل دورانت در کتاب تاریخ فلسفه وقتی داره در مورد بیکن صحبت میکنه میگه که فاضل‌ترین، دانشمندترین، فیلسوف‌ترین و پست‌ترین مردمان زمان خود بود. بیکن حقوقدانه و تا جایگاه رئیس دیوان عالی بریتانیا هم پیش میره. از لحاظ سیاسی بسیار آدم فاسدیه، ولی پایه‌گذار تفکر علمی. بیکن یه جمله معروفی داره، میگه که ذهن انسان وقتی به خودش مشغول میشه تارهایی میبافه به ظرافت تارهای عنکبوت و به همون استحکام. یعنی میگه اگر شما یه دستگاه نظری ارائه دادی که مفاهیم رو با هم دیگه ارتباط بینشون برقرار کردی، ممکنه خیلی چیز ظریف خوش ساختی باشه، ولی هم که دست میبری توش پاره میشه، از هم جدا میشه. چرا؟ چون استحکام نداره. بیکن میگه دنیای ذهنی رو فراموش کنید، برید سراغ دنیای عینی. اوکی. یعنی شما به جای اینکه بیاید بحث نظری بکنید راجع به این که گل کشیدن خوبه یا نه، عرق خوردن خوبه یا نه، تنبلی کردن خوبه یا نه، به جای اینکه بیایید استدلال نظری بکنید، یعنی اینکه مثلا من به شما موضوع بدم شما بدید در موردش انشاء بنویسید، برید 50 تا آدم تنبل انتخاب بکنید، 50 تا آدم فعال رو هم انتخاب بکنید، بعد این رو مقایسه بکنید، ببینید واقعا تنبله زندگی بدتری داره نسبت به اون کسی که فعاله. برید 50 تا آدم پیدا بکنید گل میکشن، 50 تا آدم که گل نمیکشن، این رو مقایسه بکنید در واقع و در عمل، در دنیای واقعی برید مطالعه بکنید. این اهمیتش چیه؟ از زمان بیکن به بعد و پیدایش تفکر علمی نظریه پردازی کلن ممنوعه، جز برای کسی که به کفایت بررسی نمونه های عینی رسیده باشه. یعنی چی؟ یعنی شما توی یه مجتمع علمی، توی یک جمع علمی بگید، برگردید بگید به نظر من، اولین کاری که میکنن چیه؟ میزنن تو دهنتو. چرا؟ کی میتونه بگه به نظر من؟ نه، کسی که علم داشتن یه معیار داره، به کفایت بررسی مصداق‌های عینی رسیده باشه. شما میگی من رفتم 50 تا عرق‌خور رو بررسی کردم، از این 50 تا عرق‌خور 40 تاشون التهاب کبد داره، از این 40 تا 10 تاشون به صورت کاملا تفننی الکل مصرف میکنن، کمتر از 10 بار در سال. بنابراین به نظر من مصرف هر میزان از الکل برای سلامتی مضر. این گزاره علمیه. یعنی شما باید به یک کفایت بررسی عینی رسیده باشی، بعد بیای برگردی بگی یک دستگاهی از مفاهیم ارائه میدم که در چارچوب اون دستگاه مفاهیم مصادیق خارجی رو توضیح میده. اوکی. این تفاوت اصلی مکتب علمی با مکتب اسکولاستیکه. دانشگاه، مدرسه، حوزه علمیه، اینها تمام مبتنی بر تفکر چی هست؟ اسکولاستیک. فقط به شما چی میدن؟ دستگاه نظری میدن. ولی علم یا ساینس ویژگیش چیه؟ میره مصادیق عملی رو بررسی میکنه، بعد از مصادیق عملی یک دستگاه نظری ارائه میده، یعنی مجموعه مفاهیمی که با هم دیگه رابطه دارن، توضیح میده این چرا اینجوریه، توضیح میده که چرا این آدم ها التهاب کبد دارن، توضیح میده این آدم ها چرا سرطان دارن، توضیح میده این آدم ها چرا اختلال روانی دارن، چرا این آدم ها چت زدن، چرا اون آدم ها حالشون خوبه در یک دستگاه نظری توضیح بدید. نظریات، حالا این رو هم بگم توی کتاب نیست ولی به بحث ما خیلی مربوط میشه، نظریه یک ملاک خیلی ساده‌ای داره برای اینکه چه نظریه‌ای بهتر از یه نظریه دیگه است. هر چقدر تعداد پیش‌فرض‌های یه نظریه کمتر باشه، کمتر باشه. هر چقدر تعداد مفاهیمی که توی یه نظریه استفاده میشه چی بشه؟ کمتر باشه. عرض و وضعیت‌های بیشتری رو بتونه توضیح بده، نظریه قوی تری. اوکی. مکعب مستطیل را تعریف کنید. تعریف کنید. سه بودیه. خب. اوکی، یعنی خب این تعریف مکعب مربع هست، این تعریف کرم هست. خب مکعب چیه؟ حالا من تعریف کنم، حداقل چهار، یا اینجوری بگیم شش مستطیل عمود بر هم. درسته؟ من به روش دیگه ای هم میتونم تعریفش بکنم. چجوری میتونم تعریفش بکنم؟ میتونم برگردم بگم پدیده یه شش وجهی. درسته؟ من دارم با یه پیش‌فرض هایی مکعب مستطیل رو تعریف میکنم. شما باید قبلش چه مفهومی رو قبول داشته باشی؟ تعداد رو، شش تا. درسته؟ زاویه و درجه رو باید قبول داشته باشی که چیه؟ عموده. بعد مستطیل ویژگیش چیه؟ دو تا ویژگی داره، تمام اجزاش عموده و دو تا از خطوطش نابرابره. همه اینها پیش فرض هایی هستش که داره چی رو توضیح میده؟ مکعب مستطیل. حالا شما برید مکعب مستطیل رو تعریف بکنید و بعد پیش فرضاشو بشمارید. هر تعریفی که تعداد پیش فرضای کمتری داشته باشه نظریه قوی تری. متوجه شد؟ بخاطر هم میگن علم تقلیل گراست، یعنی هر چیز پیچیده‌ای رو میخواد تقلیلش بده به یه چیز ساده تر. هر پدیده پیچیده‌ای رو میخواد توضیح بده بر اساس یه پدیده ساده تر. من این جوکر زیاد میگم سر کلاس، میگم به طرف برگشتم و گفتم بنفش چه رنگیه؟ گفت قرمز دیدید؟ گفتن آره. گفت آبیش. ما میخندیم و خب خنده دارم، حسولی واقعیتش اینه که داره راست میگه، بنفش چه رنگیه؟ پس ما داریم چی کار داریم میکنیم؟ داره تقلیلش میده به اجزای سازنده است. یه تعریف علمی داره ارائه میکنه. اوکی. هر چقدر در یک نظریه تعداد پیش‌فرض‌ها کمتر باشه و وضعیت‌هایی که میتونه توضیح بده بیشتر باشه، هر چقدر تقلیل گراتر باشه علمی تره. بخاطر همین دانشجوها، حالا شما خیلی درگیرش نیستید ولی ان شاءالله توی مقطع فوق لیسانس اینو زیاد میبینید، دانشجو فوق لیسانس وقتی میخواد بیاد جوری رو قانع بکنه که مثلا من موضوع خوبی دارم، میخواد برگرده بگه این موضوع پیچیده و جدیدیه، این خودکشی علمیه. شما کی میتونید برگردید بگید پدیده پیچیده ایه؟ زمانی که شما نتوانید با مفاهیم ساده تر توضیحش بدید، ثابت کرده باشید که با مفاهیم ساده تر نمیشه توضیحش بدید. درسته؟ داره. مثلا طرف میاد میگه که من میخوام در مورد اعتبارات اسنادی پایان نامه بنویسم، LC. بعد بهش میگی خب چرا در مورد LC میخوای پایان نامه بنویسی؟ میگه چون پدیده جدیدیه. میگه خب ماهیتاً چیه؟ میگه یک پدیده نوظهوره، در حالی که شما قبلش باید ثابت بکنی LC برات نیست، در حالی که ماهیت LC میشه بر اساس برات توضیح داد. یعنی شما توی نظریه پردازی علمی هی پدیده ها رو ساده تر میکنی برای اینکه جهان رو بتونی توضیح بدی. و از همین جهت میگن که قوی ترین و معتبرترین نظریه علمی تاریخ بشریت نظریه تکامل داروین. چرا؟ چون دو تا پیش فرض بیشتر نمیرم. تغییر و تطابق تصادفی. یعنی چی؟ یعنی موجود ارگانیزم زنده دائما در حال چیه؟ تغییره. در نتیجه تناسل در حال تغییره. و به صورت اتفاقی با محیط چی میشه؟ سازگار میشه. اونی که به صورت اتفاقی با محیط سازگار شده زنده میمونه. اونی که به صورت اتفاقی با محیط سازگار نیست از بین میره. کدوم اشکال حیات رو داره توضیح میده؟ همه اشکال حیات رو متوجه شد. به خاطر همین میگم خیلی هم نظریه ساده یا و اتفاقا چون ساده است، چون تعداد پیش‌فرض‌هاش کمه، از این جهت عرضم به خدمتتون قوی ترین نظریه تاریخ بشریته. حالا شما در چارچوب هر سنت نظری یک نظریه ای ممکنه ارائه بدید. دقت کردید؟ یعنی یک دستگاهی از ارتباط اجزای مختلفه، مفاهیم مرتبط با هم دیگه، که این مفاهیم مرتبط با هم دیگه میتونن یه وضعیت علمی رو توضیح بدن. من بر اساس این میتونم دوره لیسانس، فوق لیسانس و دکتری رو هم برای شما تعریف بکنم. تو دوره لیسانس قرار شما چی یاد بگیرید؟ نظریات غالب. نه نظریات غالب. یعنی چی؟ حقوق تقسیم میشود به حقوق عمومی و خصوصی. نظریه غالبی نه. حقوق خصوصی تقسیم میشود به حقوق مدنی و حقوق تجارت. نظریه غالبی نه. حقوق تجارت تحت تأثیر حقوق مدنی است. نظریه غالبی. یعنی شما وقتی فارغ التحصیل دوره لیسانس بشید بعد چیا رو بلد بشید؟ نظریات غالب رو در تمام درس‌هایی که خوندید. تو دوره فوق لیسانس به این نتیجه میرسید که بعضی ها معتقدن متدولوژی حقوق تجارت و حقوق مدنی به این دلایل هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن. شما با نظریه رقیب هم آشنا میشید. یعنی شما هر چیزی که تو دوره لیسانس خوندید قرار تو دوره فوق لیسانس ببینید که یه سری آدم استدلال میکنن که اینجوری نیست، یه جور دیگه است. شما در پایان دوره فوق لیسانس در هر موضوعی که دارید مطالعه میکنید باید نظریه غالب رو بدونید و نظریات رقیب رو هم بدونید و بینش انتخاب کرده بشید. اوکی؟ یعنی شما پایان دوره فوق لیسانستون ممکنه به این نتیجه برسید در فلان درس فلان نظریه غالب رو هنوز قبول دارید، در فلان درس نه، اون نظریه رقیب رو ترجیح میدید. دوره دکتری نظریه پردازی. یعنی شما باید یک نظریه جدیدی ارائه بدید. هم از این جهته که تعداد دانشجویان دوره دکتری همواره باید کمتر باشه. چرا؟ چون در مورد هر چیزی که نمیشه نظریه پردازی کرد. یعنی شرط پذیرفته شدن در دوره دکتری در کشورهای دیگه دنیا آزمون دادن نیست. اینیه که تو میری برمیگردی میگی من یه چیز جدیدی به نظرم میرسه. و چون قبلش به شما گفتم دیگه، شما وقتی بگی به نظرم میرسه اولین کاری که میکنن چیه؟ میزنن تو دهنت. بنابراین شما وقتی میخوای تو دوره دکتری قبول بشی باید قبلش رفته باشی یه بررسی مصادیق کرده باشی، به یه کفایت بررسی مصادیق رسیده باشی، بگی من حدس میزنم که اینجوریست. خب جامعه شناسی دو تا سطح اصلی داره. جامعه شناسی خرد و جامعه شناسی کلان. جامعه شناسی کلان داره راجع به ساختارها و الگوهای کلی صحبت میکنه. اوکی؟ پس بنابراین نظریه تضاد آیا در جامعه شناسی کلان مورد استفاده قرار میگیره؟ بله. چون نظریه تضاد معتقده که ساختارها وجود دارن ولی این ساختارها دارن با هم دیگه میجنگن، با هم دیگه رقابت میکنن. قبول داره. آیا ساختارگرایی به درد جامعه شناسی کلان میخوره؟ آره به درم جامعه شناسی کلان میخوره، چون اون هم داره در مورد ساختارها صحبت میکنه، ولی میگه ساختارها دارن به چی منجر میشن؟ به توازن، به همگرایی منجر میشن. معمولا نظریه کنش متقابل نمادین در جامعه شناسی خورد مورد استفاده قرار میگیره، در جامعه شناسی خورد مورد استفاده. ولی اگر شما برید سراغ جامعه شناسی کلان، یعنی به صورت معمول دچار جامعه شناسی کلان باشید، اشتغالتون جامعه شناسی کلان باشه، معمولا جبرگرا میشید. یعنی چی؟ یعنی میگید که همین یکی هست، همین جوریه دیگه، تغییری هم پیدا نمیکنه دیگه، اینجوریه. اینجوریه حالا چجوریه؟ یا منظمه یا خرط و خره. اگر منظمه به نظر شما منظم میمونه، اگه خرط و خره حتما خرط و خر میمونه، در حالی که نمیمونه. مثلا جامعه شناسی ساختارگرای پارسونزی واسه چی موفق نبود؟ یه دفعه جامعه مواجه شد با یه سری تحولات اجتماعی سنگین، اعتراضات جوانان، مواجه شد با تحولات فمینیستی، که جامعه شناسی ساختارگرایی که میگفت همه چیز در یک توازنی با هم دیگه مواجهه، با یک وضعیت نامتوازنی تو مواجه شده و نمیتونست توضیح بده. یا حتی جامعه شناسی تضاد مارکس، مارکس میگفت تضاد و تعارض بین کارگر و کارفرما اونقدر شدیده که یا این یا اون، یعنی کارگر چی کار میکنه؟ کارفرما رو از بین میبره، از بین برد نه از بین نبرد، به یک توازنی با هم رسیدن. دقت بکنید، یعنی اگر شما در جامعه شناسی کلان به نظم اعتقاد داشته باشید، حتما با یه بی‌نظمی‌ای مواجه میشید که نمیتونید توضیح بدید. اگر با بی‌نظم به بی‌نظمی اعتقاد داشته باشید، حتما با نظمی مواجه میشید که نمیتونید توضیحش بدید. اگر شما روی چیز متمرکز باشید و اگر روی جامعه شناسی خورد متمرکز باشید، روی کنش متقابل نمادین متمرکز باشید، نوعاً فشاری که رو آدم ها میذارید زیاده. یعنی از افراد انتظار عملیاتی رو دارید که فرد توانش رو نداره. یکی از اساتید جامعه شناسی میگفت تمام تبلیغ فلسفه روانشناسی در قرن بیستم برای تضعیف جامعه شناسی و منظور جامعه شناسی ساختارگرایی. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی فارغ التحصیل میشی از دانشگاه آزاد تهران مرکز، احساس باسواد بودن نمی‌کنی. اوکی. و من هی به شما میگم خودت درس بخون، کتاب بخون، فلان بکن، بهمان بکن. این نادیده گرفتن ساختار نادرست دانشگاه، یعنی دانشگاه چون ساختار نادرستی دارد شما درس نمیخونید. حالا این که سوال فرعیه، ولی من به نظرم میرسه که مهمترین ویژگی که دانشگاه باید به یه دانشجو بده تضمین احتمال موفقیت. به شما احتمال موفقیت نمیده. خیلی بیشتر از شما شریف چی؟ ببینید اینجوری شما در نظر بگیرید، من دارم در مورد احتمال موفقیت صحبت میکنم. یعنی اگر دانشگاه اینجوری باشه که برگرده بگید تو با همین ذره پوشی که داری، اگه یه خورده دهنت سرویس بشه، وکیلی میشی با یه درآمدی بالاتر از حد متوسط جامعه، تو درس میکنی. درسته؟ حالا اگر مثلا مجبور بشی یه چیزی رو دوبار بخونی، خب دوبار میخونی، یکی دیگه یه بار میخونه. ولی اگر این رو به شما منتقل بکنه، شما با تحمل یه مشقتی به یه جایی متناسبی میرسی، شما درس میخونی. ولی اگر چیزی که داره به شما تحمیل میکنه اینه که شما با تحمل هر میزان مشقتی، یعنی یه لاجوردی بد اخلاقی سر کلاس، موبایل تو بذار تو کیفت، غیبت بکنی، حذفت میکنن ساعت مثلا 8 صبح سر کلاس، با تحمل همه این مشقت‌ها شما چیزی نمیشی. شما کلاس لاجوردی رو تحمل نمیکنی. اون ساختار غلطه اینه. به خاطر همینم هستش، مثلا من چون تجربهشو دارم عرض میکنم خدمت شما، توی دانشگاه تهران در این دوره های یه سری از درس های اصلا استاد نداشته، در کل ترم استاد نداشته. کارشناسی رو عرض میکنم، اصلا استاد نداشته. مثلا من وقتی دانشجو بودم، ما استاد آینه‌نویسی مدنی نداشتیم، کلن نداشتیم. و فارغ التحصیلای دانشگاه تهران در همون مقطع همشون آینه‌نویسی مدنی کاملا بلد بودن. چرا؟ چون ساختار کلی دانشگاه این احتمال رو ایجاد کرده بود که اگر خودت بری کتاب آیین دادرسی مدنی رو بگیری و بخونی یاد بگیری. یعنی حتی در جایی که دانشگاه پرفورمنس نداشت، اون جو عمومی و اون ساختار عمومی این رو برات فراهم میکرد. بنابراین شما مثلا توی دانشگاه تهران اگر الان بری، اگر می الان مثلا 50% استاد رو بذاری کنار، از لحاظ کیفیت فارغ التحصیل چه تفاوتی ایجاد میشه؟ هیچ. چون سیس دانشگاه، اون احساس عمومی که دانشگاه بهت داره میده اینه که تو با تحمل مشقت میتونی به یه جایی برسی، درسته؟ ولی وقتی که این ساختار رو ما نبینیم که دانشگاه این رو به دانشجو منتقل نمیکنه، بعد من هی به دانشجو فشار بیارم بخون بخون بخون، مزمحلش میکنم. یعنی اینجوری گفته میشه که جامعه شناسی خرد، حالا مشکلش اینه که با اون ساختارهایی که به آدم ها تحمیل میشه توجه نمی کنه. ولی جامعه شناسا رفتن یه چیزی پیدا کردن خیلی جالبه. اون چیزه خیلی جالبه. آره، بین این دوتا دیدگاه یه چیزی پیدا کردن خیلی جالبه و بهش میگن، به اون چیزه میگن مطالعات سطح متوسط. مطالعات سطح متوسط. دیدید این آدمایی که بحث سیاسی میکنن بعضی وقتا با هم یه کل کل میکنن، برمیگردن میگه آقا من از کف جامعه دارم بهت میگم، از کف خیابون، من کف خیابون رو دیدم شما ندیدی. کف خیابون کجاست؟ کف خیابون جامعه شناسی سطح متوسط. یعنی گروهایی که گروهای بزرگ نیستن ولی گروه های کوچک هم نیستن. از لحاظ عصب شناسی انسان حدوداً 100 نفر رو میتونه شناسایی کنه. یعنی جامعه ارتباطی انسان جامعه چند نفر است؟ 100 نفر است. اگه شما 100 تا دوست صمیمی داشته باشی و یه دوست صمیمی دیگه بهش اضافه بشه، میشن چند نفر؟ میشن 100 نفر. یه نفر از جامعه دوستان صمیمی حذف میشه. این سطح عصب شناسی انسان. اوکی. گروه های تا 100 نفر موضوع جامعه شناسی سطح متوسط هم. یعنی هم ویژگی های جامعه شناسی سطح خرد رو دارن، هم ویژگی های جامعه شناسی سطح کلان رو دارن. چرا بهترین ایام تحصیلی یادم دوره لیسانسه؟ چون جامعه شناسی سطح خرده. شما مجموعه ای آدم هایی که باشون در تعاملید کمتر از 100 نفر هم. تنوع جنسیتی دارن، با شما در یک افق پیشرفت یا سقوط هستن. چون تعداد میاد پایین. نه. متوجه شد. یه نکته دیگه عرض بکنم و دو تا نکته و تمام. یکیش در حد یه جمله. آقا آنتونی هاپکینز، نمیدونم میشناسیدش یا نه، بازیگر درخشان سینما، یه جایی ازش پرسیدن که توصیه ای داری الان که به سن کهنسالی رسیدی، توصیه ای داری به آدم ها؟ یه لبخند زد، گفت که آره ادامه بدید. ادامه بدید، توقف نکنید. این مهمترین دستاورد جامعه شناسی که آدم ها توقف نمی کنند. آدم ها در بدترین شرایط هم راهی پیدا می کنند. آدم ها در بدترین شرایط هم راهی می سازند. یعنی شما وقتی میخوایی یه برایندی پیدا بکنی، براینده اینه آدم ها بالاخره یه راهی برای تطبیق خودشون با محیط پیدا میکنن، حتی در بدترین شرایط. جمله آخر، از یک دیدگاهی جامعه شناسی رو به چند مکتب تقسیم بندی میکنن. یکی جامعه شناسی حرفه‌ایه، پروفشناله، که همین جامعه شناسیه که در دانشگاه بحث میکنن. مثلا همین موضوعاتی که ما داریم بحث میکنیم با هم دیگه، همین درس و کتاب و اینا، اینا جامعه شناسی حرفه‌ای. یه جامعه شناسی دیگه جامعه شناسی سیاست گذاریه، بریم وام بدیم مردم بچه دارشن. سیاست گذاریه، تعداد دانشگاه رو کم بکنیم، تعداد دانشگاه رو زیاد بکنیم، اصلا بکنیم یا نکنیم، اینا جامعه شناسی سیاست گذاری. یه جامعه شناسی دیگه جامعه شناسی انتقادیه. جامعه شناسی انتقادی یعنی چی؟ یعنی همون مبانی رو که شما در جامعه شناسی حرفه‌ای و توی جامعه شناسی سیاست گذاری مطرح میکنی نقد میکنی. مثلا میری توی جمع جامعه شناسی میشینی برمیگردی میگه مرتیک پارسونزی فکر کرده مثلا چه میدونم ساختار خانواده رو میشه دستوری از بالا به پایین درست کرد. پارسونز یه نظریه پردازیه، یه نظریه ای داره در مورد خانواده هسته‌ای. نظریه خانواده هسته‌ای پارسونزی مبنای سیاست‌گذاری های دولت ایران در امور خانواده است. این چی داره میگه؟ میگه مرتیکه پارسونزی فکر کرده میشه این کارو کرد، این کارو نمیشه کرد. یعنی به دیدگاه پارسونز یه نگاه چی داره؟ انتقادی داره. جامعه شناسی انتقادی مبانی جامعه شناسی حرفه‌ای رو زیر سوال میبره. نه. ولی نوع دیگری از جامعه شناسی مطرحه که تازگی ها در موردش بیشتر صحبت میشه به اسم جامعه شناسی عمومی. و منظور از جامعه شناسی عمومی صحبت کردن با عموم مردم، صحبت کردن با غیر جامعه شناسان بر اساس مفاهیم جامعه شناسی، یعنی منتقل کردن مباحث جامعه شناسی حرفه‌ای به سطح عمومی. درسته؟ بعضیا خیلی ازش استقبال میکنن، میگن باعث میشه که مردم با مفاهیم جامعه شناختی آشنا بشن، بتونن تحلیل بهتری از زندگیشون داشته باشن. بعضیا معتقدن که کار خطرناکیه. چرا کار خطرناکیه؟ جامعه شناسی علمه و شما همواره باید مطالعات چی باشه؟ بی‌طرف باشه. وقتی که شما اومدی از بی‌طرفی خارج شدی و یه اکت اجتماعی انجام دادی، دیگه کار علمی نمیتونی بکنی. این به طرز خیلی چشمگیرتری، به طرز خیلی چشمگیرتری در روانشناسی مطرح، یا در روانشناسی مطرح شده، یا بهتر بگم در روانکاوی مطرح شده، که آیا یه روانکاو باید ظهوری در شبکه‌های اجتماعی داشته باشه، مصاحبه داشته باشه، حرف بزنه؟ چون شما وقتی روانکاو رو نه در مطب، در تلویزیون میبینی که داره در مورد بیماری صحبت میکنه، وقتی در مطب بهش مراجعه میکنی رو ذهنیت تو تأثیر میذاره. جامعه شناس چی؟ جامعه شناس آیا باید درگیر جامعه باشه برای متحول کردن جامعه، یا جامعه شناس فقط در کارش چی باشه؟ مطالعه جامعه باشه. ولی به طور عمومی جامعه شناسا به اندازه کسانی که مثلا سیاست خوندن، به اندازه کسانی که حقوق خوندن، به اندازه کسانی که روابط بین الملل خوندن، حضور اجتماعی و رسانه‌ای ندارن. یه موضوع به شدت اختلافی در مباحث جامعه شناسی، تا حدی که باعث بشه
مردم با مفاهیم جامعه شناسی آشنا بشن و بتونن خودشون جامعه شناختی فکر کنن به نظر من خوبه. اما مازادش در این حدی که شما باعث بشید دیگران محکوم به رعایت پذیرش مفاهیم جامعه شناختی بشن که شما داری مطرح میکنی، نه لزومت خوب، لزومت خوب است. پایان فصل اول.